أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائك ويوم الحساب. عرض کنم محضر شما، امر ثالث در مورد اصولی بودن مسئله استصحاب. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اصولی بودن استصحاب متغیر رو دوار معلمه های بحثش داره. یکی اینکه استصحاب اماره باشه یا اصل اولی، یک معلم. یکی اینکه ملاک مسئله اصولیش باشه. اینجا هم یک بار موضوع رو مد نظر قرار میدن، یک بار تعریف رو. موضوع هم یک بار قوانینه، یک بار تعریف رو. شعری بود که دو شاخش رو بررسی میکردن، یعنی موافقه با تفسیر قوانین از تعریف، موافقه با تفسیر فصول. اما این اتفاق نیفتاده، در مورد تعریف این اتفاق نیفتاده. حالا من اشاره به همش میکنم. اول یه قصه ملاک مسئله اصولی یه دور با هم اجمالا بیای.
سلام علیکم.
تقریبا آنچه که مرحوم شیخ اینجا ارائه میکنه مثل شرحش میشه همانچه که در اصول فقه شما تو مقدمه مقصد ثالث خوندید. دوستان دعوه من رو میدونید دیگه، من اول متن رو میگم، مطالب تمومشه، بعد نکاتش رو کنارش میگم که شلوغ نشه و شکگرایی نسبت به خود متن ایجاد نشه. خب نسبت به اول یه مقدمه ای رو بگم. این مقدمه باز نوشته نمیشه، اما در واقع باید حواسمون بهش باشه. این درسته به یه معنا بیرون کتابه، اما خیلی مهمه و باید التفات بهش داشته باشه. ببینید، با یه سری مباحث تو مقدمه علم میخونیم معمولا، بحث موضوعه، بحث تمایزه، بحث تعریفه، بحث تقسیم ابحاثه، بحث غرض و فائده است. اینا هر کدوم به ذاته ها شأنیت دارن که ملاک داخل و خارج علمو معلوم کنن. یعنی وقتی میگیم غرض، غرض قابلیت داره، میگیم غرضمون از این علم اینه، هرچی این غرض میگیره میاد تو علم، هرچی نمیگیره بره بیرون. وقتی میگیم تعریف، خودی واضحه، تعریف باید جامع و مانع باشه. وقتی میگیم ملاک دست، ملاک تمایز مسائل علم، خودی واضحه دیگه، میخوایم تفکیک کنیم بین ماهوت داخل و ماهوت خارج. این هم تا اینجا معلوم. وقتی هم میگیم موضوع، یه جمله معروف داره، منطقیین از قدیم میگفتن موضوع، مثلا یکم عقب‌تر برم، منطقیین از قدیم تو باب تعریف میگفتن تعریف باید مشتمل بر جنس و فصل باشه تا بشه حد تا. این تا اینجا قبول. وقتی رسیدن به باب برهان، تو تحقیق باب برهان رسیدن به این که نه، ما نه تو حجت وقتی حد وسط رو میشناختیم، نه تو معرف وقتی حد تام رو میشناختیم، در واقع نشناختیم. خب درست شد آقا؟ پس یه بار دیگه توضیح میدم که از دلم رو تشکردن با اون دوباره هم رو دوباره بعد این تیکه آخر رو من بگم، این تیکه آخر که همراه بشید. گفتیم که هر کدوم از مباحث مثل تعریف، مثل تمایز، مثل موضوع، مثل غایت علم، مثل ملاک دستبندی، همه اینها قابلیت دارن پیکربندی علم رو درست کنن. یعنی بگن چی داخله، چی خارجه، چی جاش کجاست تو علم، هر کدوم به تنهایی. حالا سر این که چرا ما چند تا بحث میخونیم اول علم که این قابلیت رو داره، الان وقتش نیست. انشاءالله روزی که یه روزی با هم اگر خوردیم به اول یک علمی، حالا فقه باشه، اصول باشه، فلسفه، از باب مدخل علم، اینا رو من بحث میکنم. اما بالاخره اون مباحثی که هر کدوم به تنهایی قابلیت دارن تمام الملاک رو به ما بدن. نکته اول. نکته دوم، بقیه رو پیاده کردیم که چه جور میتونن ملاک دستبندی باشن. اون موضوع داشتم، موضوع رو عرض میکردم، گفتم در علم منطق ما میگفتیم که تعریف حد تام، جنس فست تمام، جنس غریب فست تمام، در باب حد بستن حرفای خاصی خود چون میزنیم قواعد عامه اقترانی. وقتی میرسیدیم به باب برهان تو منطق، گفتن اون چیزی که در مورد حد بهتون یاد دادن، اون چیزی که در مورد حد وسط و حجت بهتون یاد دادن، این همه چیز نبود. پس استعنف الکلام. اینجا میگفتن آقا چیزی باید حد وسط باشه که مشتمل علل علل الاربع باشه. علل اربع هم یعنی شری علت تامه، مادی و سوری و قایی و فاعلی، داخلی و خارجی. خاطرتون هست دیگه، مثلا یه فصل مثلا آقای مظفر اگر من تخوندیم اوورد به نام اخذ العلل الاربع حدودا وسطا. چرا تو حی حد وسط فقط مثلا علت سوری میاد یا فقط علت فاعلیه میاد؟ بعد گفت در واقع سه تا جزء دیگه علت مفروضه اینو ما میاریم، انگار فقط مستشکل مستدل یا اون کسی که سائل بوده ذهنش رو این تیکه مبهم بوده یا مات بوده یا مجهول بوده براش یا هرچی قفلت داشته التفات. اما اگر همه شو داشته باشیم تمام قصه، و اگر همه رو نداشته باشیم یکی رو داشته باشیم باز لا ینقطع به حس سؤال. اونجا بود که به ما گفتن باید علت تامه بیاد. پس هم تو تعریف شما علت تامه نیاز دارید، هم توی حد وسط. ای تا اینجا تمام. بعد اینو می آوردن سر ال پیاده می کردن، گفتن در علمم اونی که علت الالله یعنی علت تامه همه مسائل موضوعه، پس بهترین تعریف چیه؟ تعریفیه که به موضوع باشه. پس اگر ما موضوع رو آوردیم لازم نیست چیز دیگه اضافه کنیم. علت تامه، علت تامه محدده لذا جامع و مانع. الزام گفتن بهترین تعریف تعریف به موضوعه. اینم تو اینجا مقدم پیش زمینه بود. حالا من چرا این رو عرض کردم؟ یکی از مبهمات قصه بچه‌ها اینه، ما تو اصول حتی تو زمانی هم که قائل بودن به اینکه علم اصول موضوع داره، مثلا قوانین مثل فصول که برای علم موضوعا قائل بودن، اما تو تعریف، تعریف رو بقایت میکردن نه به موضوع. یعنی میگفتن موضوع سه ادله اربعه به ماهی ادلتونه قوانین، اما وقتی میخواست تعریف کنه نمیگفت ببینید شما تو فلسفه موضوع دارید، موجود به ما و موجود. وقتی میخواید فلسفه رو تعریف کنید میگید علم یبحث فیه عن احوال مثلا چی؟ مثلا موجود به ما و موجود، خود موضوع میاد تو تعریف تمام. یا مثلا میگید موضوع کلمه و کلامه، بعد وقتی میخواید تعریف کنی میگید که باحث از احوال کلمه و کلمه. اما تو فلسفه اصول با اینکه موضوع رو قبول داشتن اول میخواستن تعریف کنن قایت رو میابردن. یا میگفتن یوم که انتقع فی طریق الاستنباد، یا میگن ممهد للاستنباد قایت. چرا با اینکه موضوع داشتن تو تعریف از موضوع نون نمیخوردن؟ خودش یه نکته‌ایه. با این مقدمه رو گفتم آماده بشی برای دوگانه موضوع و تعریفی که پیش قدما بوده. بقیه مطلب ادامه داره، بقیهش میره برای اول کفایه. دیگه شما رسائل خوندید، خبر واحد و اینا رو میره اول کفایه ان شاء الله. حالا برگردیم آنچه که اینا به عنوان موضوع میگفتن. صاحب قوانی خب گفته ادله اربعه به ماهی ادلتو، به ماهی ادلتو وصف رو داخل موضوع میگرفت. خب جناب فصول به قوانین اشکال کرد، گفت شما تو علم اصول میخواید تازه بحث از حجیت و دلیلیت یه چیزی رو انجام بدید، میخواید بگید آموزن خبر باید حجیت یا نه، قیاس حجیت یا نه، باید از این بحث. اگر موضوع علم اصول بشه دلیل، اونم با وجود وصف دلیلیت و حجیت، خب قانون موضوع علم اینه. موضوع علم چیه؟ یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. ما باید از آثار موضوع تو علم بحث کنیم. علامه طباطبایی رضوان الله شو فلسفه چیست اینطوری میگن، میگن که هر علمی موضوعی را مفروض الوجود گرفته آنگاه از آثار و احوال او گفتگو میکنه. اگر شما دلیل بعد از اثبات دلیلیتش شد موضوع، باید از این به بعد تو علم اصول بحث کنید، نه از این به قبل. بعد اون موقع تو باب حجت میخوایم حجت خبر واحد بحث کنیم، حجیت شهرت بحث کنیم، حجیت اجماع منقول بحث کنیم، اینا همه قبل از موضوع میشن. و انشئته اصطلاحا فقل از مبادی علم. آقا واضح شد؟ مشکل که نداریم؟ که اینم میدونید بشه مبادی تصدیقیه، نه مبادی تصور. مبادی تصوری میشن تعاریف، مبادی تصدیقی میشن قضایا و احکامی که علم برشون مبتنیه. همه علوم علیت نیاز دارن، همه علوم امتناع اجتماع نقیزه رو دارن، اینا همه میرن جزء مبادی، مبادی عامه و خاصه. آقا قبول؟ خیلی خوب. جناب فصول اشکال کرد، گفت پس آقای قوانی شما موضوعی رو که توضیح دادیه وصفشو بنداز، بگو از ادله بحث میکنیم اما به ماهیه ذاتشون، که اون موقع وقتی ذاتش اومد موضوع قرار گرفت بحث از دلیلیتش هم بشه از عوارضش، چون ذاتش ثابته بحث از دلیلیت بشه عوارضش. اما اگه دلیلیت رو آوردید تو موضوع بعد دلیلیت بشه عوارض. تا اینجا قبول آقا؟ مشکلی نداریم؟ واضحه دیگه؟ خیلی خوب. لذا فصولی اشکال گرفت، تمام؟ خب حالا اینجا شیخ اعظم تو خبر واحد شما خوندید از قوانین دفاع کرد، ما اون دفاع رو فعلا نادیده میگیریم. اینجای عبارت رسائل همون حرفای آقای مظفر میشه تقریبا. پس آقا ما دو تا موضوع داریم برای علم اصول، قوانین میگه، قوانین یه ادله به ما یه ادلتون، فصول میگه ذات الادله یعنی به ما یعنی لا به وصف دلیلیه، که خود دلیلیت بشه از عوارضش. بیتو اینجا قبول. خب حالا که اینو گفتم من یه جمله در مورد تعریف بگم. تعریفی که خودم ها گفتم همین تمهید للاستنباط، تمهید للاستنباط، علم دو پسو به قواعد متقل یا ممهد للاستنباط یا شبیه این تعریف. خب این تعریف بچه ها دقت کنید، این تعریف ها هم قوانین به کار برده هم فصول، در حالی که سیستم موضوعیشون دو چیزه. حالا یه دعواییه که چجور هر دو این تعبیر رو به کار بردن، دقت کنید. این دیگه نیمده تو عبارت، من یه جمله کوچولو میگم که فقط به عنوان یه پیش درآمد اینو بلد باشه، نیاز به تحقیق داره انصافا، همین حرف من تمام کننده نیست اما برای کسی عریضه خالی نمونه. ببینید تعبیر تمهید ممهد للاستنباط تو شأنیت خوابیده، یعنی قابلیت استنباط رو فراهم میکنه برای ما، درست آقا؟ خب این تعبیر با فضول میسازه، چون ما ذات الادله بحث میکنیم، قابلیت و حجیت دارن، یعنی قابلیت للاستنباط بودن دارن، قابلیت طریق للاستنباط دارن. این تعبیر با فصول خیلی راحت می‌سازه. با قوانین چجور باید توجیهش کنیم؟ می‌خوام یکم این تیکه رو دقت کنیم. قوانین بچه‌ها دقت کنید، خب تو سیستم قوانین وقتی چیزی قراره بیاد تو علم اصول که دلیلیتش ثابت شده باشه، پس اصطلاحاً این دیگه تمهید شأنی نیست، تمهید فعلیه. بعضی ها خواستن بگم خواهی تمهید فعلیه توجی، تا اینجا واضح؟ مشکل که نداری؟ واقعیت اینه که نه، تمهید فعلی که بشه نمیگن تمهید، چون مثلا تو شناسنامه کلمه تمهید چی خوابیده؟ شأنی. پس چرا اسم تمهید و جناب قوانین اوورده ولو به قول شما تمهیدش فعلیه؟ دقت کنید. نه اینجا باید بچه ها، یکی از قصه های علم اصول اینه، علم اصول مخصوصا از بعد از آخوند خیلی انتزاعی شده، من اصطلاح میکنم برای دوستان، میگم اصول کلام محور، نه اصول فقه محور. این کلمه من رو داشت باشید، چاید تو زمن مباحث گاهی اوقات یه اشاره های اینطوری کردم برای تو. ببینید آقا، اصلا فرض کنید ما توی علم اصول 20 حجت درست کنید دادید دست شما، معلوم است این 20 تا وقتی تو فقه میرن از جهت نمودار کمی همشون بالای 50% استفاده بشن. ممکنه بعضیاش در حد 10% تمامه، بعضیاش 100x% اضافه بشه استفاده میره بالا. این که فقیه بدونه تو این مسئله باید از کدوم یکی از این حجج استفاده کنه یا از ترکیبشون استفاده، یعنی یه جای جنس مسئله تراکمیه، تک دلیل براش پیدا نمیشه. جناب قوانین که گفته تمهید، نه به لحاظ اینکه این حجت است یا حجت نیست، به لحاظ اینکه آخرش لل استنباط اینا ممهدن، درست حجتن، بعد از اینکه حجت به اصطلاح اصولی خرجنا من علم الاصول و من مبادئ الاستنباط به نتیجه تالیه، نتیجه چیه؟ کلها حجتون. اما این کلها حجتون وقتی میرسه به مرز فقه تازه میشه شعنی، لعل استفاده بشود، لعل استفاده، لعل کم استفاده بشود، لعل زیاد استفاده، لعل تو فروع استفاده بشود، لعل تو قواعد الباب استفاده، نقش تاثیرگذاری زیاد میشه دیگه. پس همه آنچه ما تو اصول میخونیم نسبت به فقه شأنه نه فقه. دوستان اینو داشته باشید، یکی از مشکلات زیادی که تو مکاسب وجود داره اینه که شیخ چرا از مبانیش تو مکاسب استفاده نمی کنه، معمولا اینطوری اشکال می کنه. این سر شهرت جورا قبول نده گفته اشما معمول قبول نده هم داره. خب من موقع که مکاسب می گفتم هی نشون می دارم که مثلا این اشکال وارد نیست بشه، این وارد نیست و عبارت رساره. بعد وقتی یکم با دوستان می رفتیم جلو زیاد اشکالات رو دفع می کردیم، یه مخرج مشترکی از توی اون جوابهای ما به دست می اومد. اون مخرج مشترک هم بود که شیخ این مثل متأخرین بعد از خودش نیست که یه چیزی که توی اصول حجت شد همون کاراکتر رو با همون شکل ببره تو فقه بذاره. تمام الحجه تو اصول تو سیستم شیخ جزء الحجه است تو فقه. یعنی اصول کارش اینه که بگه این حجت، اگه حجت نبود که هیچ، صفر. اما اگه حجت بود، حالا حجت بود بریمش فتوا بدیم، حجت بود یعنی تو فقه جزء. شیخ تو فقه برای هر مسئله یه سبب درست میکنه، میگه آقا میخوایی مسئله رو معلوم کنی حل کنی، میگم آره، میگه این سبب دستت. بعضی از مسائل سببشون مثلا 1 کیلوگرمیه، بعضی از مسائل سببشون 10 کیلوگرمیه، خود متغیرهای وجود داره که نشون بده هر مسئله ای سببش چقدره. بعد شیخ سببو میده دست، میگه آقای فقیه برو این سببو پر کن، هر وقت فول شد فتوا بده. با چی پرش میکنی؟ با همون حججی که تو اصول اثبات کردی. پس آنچه که تو اصول حجت میشود وقتی میره تو فقه بخشی از استدلال قرار میگیره. با این نگاه تازه ما داریم میفهمیم این کلمه شأن و تمهید با اصطلاح میرزای قومی یعنی چی. میرزای قومی، مقابیس، فصول، خدمتون عرض کنم تمامی حدود 70 تا 100 سال قبل شیخ اینطوری فکر میکرده، این سبکی که الان گفتم جان دلم. نه، هرچه که اوورده برای شیخ حجته نمیزن، ظاهرن نمیزن، من با شما اختلاف قرائت دارم. من رو متن نشون تو میدم نظر دارم بیه خدا. ماها تو اتمسفر بعد از آخوندی شگرهای موج سلفون ماها تو اتمسفر بعد از آخوندی، بعد با او اتمسفر عبارت شیخو میخونی شیخ قبول ندارم. این خیلی مهم تو همه علوم اینو داریم ها. میبینیم مثلا بو علیسنا یه چیزی گفته بوده، حتی راحت میومدن جلو، میومدن جلو رسته با ملا صدر. بعد از ملا صدر را رسیده به این کسی اشکال کرده، بعد گفته اصلا کی گفته بو علی هم حرف ملا صدر، بو علی هم حرف ما رو داشته میزده. ببین عبارتشه این که خانشا از عبارت بر اساس عینک هاست. حالا نمیدونم شما اهل فلسفه قبو علوم روشن فکر هستید یا نه، نرید توی حرفای هرمنوتیک و اینا خطرناک، اما اون نیست، یه چی دیگه است، اما مثل همون میشه. نه عبارت شیخ به نظرم یاد این نیست، نه اجماع منقولش اینه، نه شهرتش اینه، نه قول و قویش اینطوریه. آه اینا که من معمولا باش اذیتش میکنن اینجای توضیح
در باستان قبول نمیشن بیرم که از چند مثلا در خود دوستان شما ترزمان نشده چون این وقتی میرسی به مرزفه اون شریعت در خود دور برمیکرد
متوجه شدم فرمایش کن. نه نه نخواستم بگم حرفش درسته یا غلطه، خواستم بگم یه حرف تو ذهن اونا چی بوده. ببینید یه بار میخوام بگم یه غلطه، این اشکال اول این بود اصلا تمهید یعنی شعنیت یعنی چی بیریخته، دقت کردی؟ نه این بیریخ نیست، چون دقدقه اینا فقهه، بعد تو فقه همه اینا شعنیه. متوجه شدید؟ شما میگید الان شما دارید یه دست دیگه میایید بالا، میگید آقا من حرفت فهمیدم اما انا اقول، الان بریم اصول بخونیم فقه که نمیخونیم قبول دارم فهماشو. اما اینکه ذهنیت چی بوده که این تا اینجا خود شدونه، این تازه نشون میده که اتفاقا ذهن اینا خیلی مسئله توش پررنگ بوده که حتی به صورت اشتباه اومده تو تعریف علم اصول هم خودشو نشون میده. ایبرش خیلی خوب شد، تازه نشون میده که پس اینا خیلی سیستمشون تراکم زنونی بوده، خیلی سیستمشون جزء الحجه بوده، خیلی سیستمشون با نگاه قالبی که امروز توسط آیفوی علالله مقامه و شیف رزبان رو ما داریم به اینا نگاه کنیم چقدر غیر منضبطن، چقدر گاتی پاتی هن، یه در عی میاره عی میاره رد میکنه اثبات میکنه چرتکه میندازه، این چه وضعشه؟ این طوری میشه. آره خب حالا این الهانا تنبل کلام، این تیکه رو من خواستم فضای ملاک مسئله رو یاد بگیریم. حالا این قصه ادامه داره، یعنی وقتی رسید مثلا با آی آخون، آی آخون گفت که آقا اصلا حرف قوانین و فصول با هم قبول، من یه اشکال دیگه ای دارم بتون. از بعد از آی آخون هم دیگه هیچ کی اسم موضوع رو نیاورد، حتی هیشکی نجف های خوبی او بود رحمت های بروجردی علالله مقام او. خب این تا اینجا ضابطه تمام. حالا بیاییم این برای قصه آخون میتواد که استصحاب یا اماره است یا اصل همه. بچه ها ببینید خلاصه تمامه دیگه، اگه استصحاب اماره باشه آی آخون میگه خب اماره چی بود؟ همون حکم عقله بود دیگه، کل حکمی و توسل و بیه الان اثبات حکم شرعی، اما زنی بود، عقلیون زنی ها بتونه. آخون میگه خب اگر استصحاب اماره باشه، اگر استصحاب اماره باشه قابلیت و اصولی بودن داره، چون اماره است، کاشفه، محرزه، یثبت متعلقه، البته زنیه، لا یبلغ درجه تر قطع، خیلی راحت اصولیه. بله با سیستم با سیستم قوانین همونطور که بحث از حجیت خبر واحد نمیتونه بیاد تو علم و اصول، میره از مبادی، بحث از حجیت استصحاب همون مشکل پیدا میکنه. و اگر ما مدل فصول رو بپذیریم دیگه همش داخله، هیچ مشکلی نداریم. واضحه آقا؟ این دیگه آخر گفتم واضح بود؟ مشکلی نداریم؟ خیلی تعریف هم که دیگه الان توضیح دادیم، تعریف هم که یا میخوره به این یا به اون، تعریفش تازه اقربه به این که با فصول همراه باشه، پس استصحاب اماری مشکل نداره. چون
قوانین ماده بیشتر
با فعیل است،
قوانین
ماده است تمهید،
یعنی فعیلیه
نه تمهید، یعنی آماده سازی. آماده کننده است برای استقبال. درست شد؟ ممهدم بخونید قواعدی که با این قواعد آماده سازی ایجاد می شود للاستنباط. این آمادگیه تا انشاءالله بیشترش رو سر کفایه بحث کنیم. الان من چون نمیخوام از ضابطه بحثم فعلا خارج نشم، بریم سراغ اصل عملی. بگم برسیم بخونیم همش رو، کم عجله کنیم. دوستان این تیکرم دقت کنیم. شیخ میگه اما وقتی ما بگیم اصل عملیه، اصل عملی قرار بود از کجا بیاد؟ اصل عملی قرار بود از سنت گرفته بشه. از سنت یعنی چی؟ یعنی ما باید یه خبر واحدی داشته باشیم، مثلا خبر زراره سلام الله علیه، بعد خبر زراره رو بگیریم حیث سندیش رو بحث کنیم، حیث دلالیش هم بحث کنیم، حیث دلالیش بریم با قواعد ما به الفاظ، حیث سندیش هم بریم با قواعد حجیت خبر واحد و جهت صدورش هم درست کنیم و فش فتوا بدیم. درست شد؟ شیخ میگه خب الان ما داریم استصحاب اصل عملی را چجوری به دست میاریم؟ ما استصحاب اصل عملی را از خبر زراره که خبر زراره را از اینها میگیریم. اینا قواعده، اینا اصوله. با این قواعد میریم به متن ادله، از تو دل ادله یک چیزی به دست میاریم. خب الموصول چی بوده؟ قواعدی که با اون قواعد میخوایم بریم از متن ادله چیزی استخراج کنیم. این میشه اصول، این فقه، این دقیقا مثل حکم شک بین سه و چهاره. ما باید قواعد سندی دلالیمون رو پیاده کنیم رو روایت حلبی تا اتوش حکم شک بین سه و چهار رو صلات احتیاط رو به دست بیاریم. به عبارت دیگه اصول قواعدیه که به معونه و کمک این قواعد از متن ادله استنباط اتفاق میفته. با این توضیح این استصحاب ما مستنبط است از کی؟ از ادله. به وسیله چه چیزی استنباط رو انجام دادی؟ به وسیله قواعد رجالی، قواعد دلالی و قواعد سندیمون. میگه پس مطابق با اصلا نمیتونیم استصحاب رو دیگه اصولی بدونیم. جنسش فقهیه، جنسش فقهیه. پس بالجنس نمیتونیم جنسیت استصحاب و شبیه جنسیت و حجیت خبر واحد و حجیت ظهور بدونیم. بفرمایید. آفرین، الان میرسیم قصه تا من همین قدو بخونم که میخوام عبارت زیاد نشه، ادامش میدیم با هم، ادامه داره قصه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالثو ان مساله الاستصحاب على القول بكون الاستصحاب من الاحکام العقليه، بنابر اینکه استصحاب رو از احکام عقلیه بدونیم، همون عقلیت ظنیه که دیروز درسی خوندیم، مسئلتون اصولیه، این اصولیه مشکل هم نداره. چرا؟ یبحث و فی مسئلت الاستصحاب از چه چیزی؟ ان کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعی. بله بحث از دلیلیتشو داریم، بحث از دلیل میشه دعوای قوانین فصول. اینو مثل خبر واحد که میخوایم بحث از دلیلیت خبر واحد رو بحث کنیم تو علم اصول. هاذا نظیر فرجیت القیاس و الاستقرار. چرا قیاس و استقرار میاره؟ چون اینا امثله حجج عقلی هست. حجت خبر واحد و اینا مثل همین هست، اونا هم یه پس از دلیل هست، اما در ادله ای که از نقل میاد. خب تمام شد. حالا اینجا که انده شیخ حالا میخواد درس خواهد میگه آقا البته ما با کدوم ملاک مسئله اصولی داریم نظر میدیم؟ نه هم استدراک کنیم. یشکل و زالکه به ما ذکره المحقق القومی فی القوانی و حاشیت القوانی. آقایون هم گفتن ما تو متن قوانین ندیدیم، تو حاشیه قوانین دیدیم این مطلب رو. راستم میگه من ان مسائل الاصول ما یبحث فیها در این مسائل ان حال دلیل بعد الفراغ عن کنهی دلیلا. دلیلم که میدونید دلیلیت یعنی حجیت، بعد از اینکه حجت شد. لا ان دلیلیت الدلیل، اصل حجیت شما تو علم اصول نمیخوایم بحث کنیم، میگه خب اگه اینطور باشه ما تازه میخوایم اصل حجیت استصحاب بحث کنیم، کما اینکه تازه میخوایم حجیت خبر واحد بحث کنیم. با سیستم قوانین کل باب حجش میره تو مبادی تستیبیه میشینه. و علاما ذکره قدس سره جناب قوانین فیکون مسئله الاستصحابه، اختصاص به استصحابه نداره، که مسائل حجیت الادلت الزنیه که ظاهر الكتاب خبر الواحد و نحوه ما، همه یعنی تمام باب حجج، من المبادئ تصدیقیت مسائل الاصولیه، گفتیم هم دیگه تصوری نیستن، تصوری میشن تعاریف. و حیث خب آقا حالا اگر اصولی نشد پس چرا ما تو علم اصول داریم رو اینا بحث میکنیم؟ گفته استطرادی هم. چجور استطرادی هم؟ چون نیاز داشتیم کسی هم بحث نکن ما ازشون بحث کردیم. و حیث و لم تتبین فی علم آخر احتیج الى بیانها فی نفس العلم، خود علم اصول. برای این قسم مثال خیلی قشنگ میزنه، خود مثال درست از جهت منطقی که اکثر مبادع تصوریه. دوستان عزیز معمولا مبادع تعاریف که جزء مبادی تصوریان در سلسله عرض ذاتی نسبت به موضوع قرار نمیگیرن، اما چون معمولا علم دیگری اینها رو توضیح نمیده ما مجبوریم تو علممون ازشون بحث کنیم. این حرف از جهت منطقی درستی، حرف بو علی تو شفاه همین تیک آخری که گفت حرف غلطی نیست، حرف درستیه که اکثر المبادی، بله بعضی وقتا بعضی از مبادی تصاوی تو علم دیگه بحث شده، مثل اینکه مثلا فرض کنیم ما می‌خوایم بریم تو فیزیک از مثلثات استفاده کنیم، مثلثات چیست و هندسه توضیح داده دیگه، نیاز نیست اینجا تعریفش کنیم، اما انرژی چیست و اینجا بحث می‌کنیم، دوباره تعریفش می‌کنیم. خب برگردیم، پس آقا باب حجج رفت بیرون، شیخ داره میگه آقا استصحاب میشه مثل باب حجج، شما با قوانین باید رو کل باب حجج دعوا کنید، اشکال نداره. نه حالا عرض میکنم بله نگهش دارید فعلا، این اول عبارت رو تمام بکنید، من جایی دارم خودم رو جلو خودم رو میگیرم، اینجا من خیلی حرف دارم، یعنی آقای بروجردی یه خانش دیگری از قوانین داره و از عبارت شیخ تو حجت خبر واحد، خود شیخ تو حجت خبر واحد غیر این عبارت داره، این عبارت شبیه آقای مظفر و آخونده، اون عبارت خبر واحد شبیه خود شیخه، مکتومون تا آقای بروجردی علالله مقامه شرحش کرد، امام تو لمحات الاصول تقرا در سال بروجردی نوشته، خیلی این وسط دعوا وجود داره، حاج آرزای همدانی یه جور دیگه تفسیر کرده، این که قوانین چی میخواد بگه این خودش جزء معضلات شده. بله اگر این را بگوید این اشکالات بهش وارد، البته این اشکال دیگه اختصاص به استصحاب نداره، دوباره بگید که انده کل باب حجج رو داره از علم خارج میکنه، حالا استصحاب هم روش ای تا اینجا قبول، همین که نشون بده استصحاب هم شبیه خبر واحده کافیه، حالا فلو قوانین همه رو بیرون کرده و ما باید همه رو وارد کنیم، همینجاست که آقای آخوند اشکال گرفته به آقای گفته آقا اصلا فسور قوانین همه حرفاتون درست، ما هم اشکال اینطوری نمیخوایم بگیریم، آخرش شما تونستید حجج رو درست کنید، پس الفاظ و سقریات و احکام عقلیه چی میشن؟ لذا آخوند موضوع اینا رو کلن ساقط کرده. این هم ادامه همون رنسانس هست، یعنی من با همین قوانینه نه فسوله الفاظ و سقریات هم حل میکنیم حجج که بماند، به تبع آقای بروجرد رحمت الله علیهم اجمعین. نه ذکر بعضهم، بعضی از اصولیین یعنی فصول اینطوری گفتن که ان موضوع الاصول ذوات الادله است نه به ماهی ادلتو، که بعد نتیجه چی بشه؟ من حیث یبحث عن دلیلیت این مسائل در علم و اصول، خود دلیلیتشون هم بیاد تو علم و اصول، بعد دلیلیت هم بیاد، او اما یعرض لها بعد دلیلیت، سائر آثار بعد از اثبات دلیلیت هم تو علم و اصوله. سائر آثار مثل مباحثی که الان ما مثلا سلام نمیکن مثلا اسمشون میذاریم روش استنباط، میگیم اینا فقهی نیستن اما اصولی هم نیستن، آه خبر باید حجت شد، حالا خبرواد رو چجور به کار بگیریم؟ راحت کردیم؟ الان ما مهممون بعدش نیست، قبلشه، میگیم آقا موضوع هر جا گذاشتی آثارش میاد تو علم، اگه موضوع ذات و دلیل باشه خود دلیلیتش هم تو علمه، سائر آثارش هم تو علمه. اما اگه موضوع بعد از دلیلیت گذاشتی، بحث دلیلیت میره قبل موضوع، میره مبادی، بعدش میاد تو علم. میگه فصول کاری کرده که این بحث حجج هم داخل علم قرار بگیره. و لعله شاید بشه گفت که این حرف فصول موافق لتعریف الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده یا ممهده لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها. چرا هم شیخ میگه لعله؟ چون خود شیخ تو خبر واحد همین تعریف بر قوانین بی تطبیق داد، الان داره بر فصول تطبیق میده. خیلی تمام شد. هازا کلهو بنابر اماریت. حالا بریم اصل عملی. و اما علی القول به کون الاستصحاب من الاصول العملیت، خب ففی کون الاستصحاب من المسائل الاصولیه رموزو. دوستان از اینجا این جمله منو یادآوری کنید، یه دعوایی داریم سر فرق قاعده فقهی اصل عملی. قطعا هم شما تو درسای تو کلاسای حاشیه و مشاورات کارگاهیتون کار کردید. این که ما فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی و از این طرف علم مسائل اصولی که بعدا میخوایم اصل عملی رو ملحق به مسائل اصولی کنیم، فرق اینها رو تو جنس پیدا کنیم، تو ماهیت و ذات پیدا کنیم، یعنی بتونیم میز حدی داشته باشیم. جنسش اینه اصول، جنسش اینه فقه. این جزو تقریبا اصعب مافل بابه. و با این توضیحی که شیخ داد، شیخ داره دست ما رو از تمایز بالجنس، بالحد، بالماهیه، بالحقیقه کوتاه میکنه. میگه اگه میخواید برید تو ذاتش بگید این ذاتش یه جوریه که یه جور دیگه است، این مربع، این مثلثه، نه نگردید. چون من الان به تو توضیح میدم که جنسش فقهیه. مستحضر شدی؟ از بعد از این عبارت شیخ تو علم همه دیگه رفتن توی میزهای به رسم، رسم اصطلاح منطقی، میز حدی رو گذاشتن کنار، گفتن ما با جنسش نمیتونیم کار کنیم. آقا حل شد؟ حل شد؟ باز اینجا امام طبعا لاغای بروجردی یه میز حدی داره. بخونیم عبارت رو. من حیث ان الاستصحاب حين اذا حين اسكانك من الاصول العمليه است، يعني از سنت باید به دست، چون قبلا گفت که اصل عملی سنت اماره عقل. این یعنی رو بیارید تا بعدا اگه شما یادتون باشه تو اصول فقه آقای مظفر با این مخالفت کرده، بعدا عرض میکنه. خب حین اسکانه که من الاصول العملی هست، این قاعدتون مستفاده. مستفاده یعنی چی؟ بعدا گیدیم مستنبته من از سنه و لیست تکلمو فیه، در این اصل عملی استصحاب تکلمن فی احوال سنه، این بحث از احوال سنه نیست. بله هو نظیر سائر القواعد المستفاده من الکتاب و سنه. منظور از قواعد چی آقا؟ قواعد فقهیه. بعدا میگیم بسو کلو شلو کتاه. خب اینا اصولی نیستن. تا اینجا چی رو گفتیم عزیزانم؟ تا چه سرها جنس فقهی رو گفتیم. گفتیم جنس مسئله فقهی چیه؟ مستفاد از کتاب و سنته. خب حالا تا اینجا فهمیدیم، حالا این سراغ مسئله اصولی. اما جنس مسئله اصولی چیست؟ والمسئله الاصولیتو هیه اونچنان مسئله ایست که علتی این چنین صفت دارد به معونتها، به معونه این مسئله زمین عائد به موضوع یستنبت حاضر القاعده. اون ابزاره، اون اسمش اصوله، اون آلیته، اون ابزاریه، جنسش ارزشمند نیست، جنسش مقدس نیست. اما این استصحابی که مستفاد از کتاب سنت، جنسش مقدسه، یه ابزاره. اصول ابزاره. من خب پس به معونه این مسائل اصولی است که یستنبت هذه القاعده استصحاب من قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بشه. اما وحیل خب اون مسائل اصولی کیه؟ وحیل. حالا اجرایی کنیم، میخوایم یه کارگاه فقه درست کنیم. آقا چه چیزایی پیاده کردی که اطول آتن قصون سی استصحاب بکشی بیرون؟ میگه المسائل الباحثه عن احوال طریق الخبر، بحثای حجت خبر واحد و صغریاتش که علم رجاله. و ان احوال الالفاظ الواقعه فی الخبر و باعث الفاظی که اینجا باید پیاده بشه صیغه نهیه، صیغه نفیه یا تمام احکام دیگری که اینجا وجود داره. فهاز، خب آقا تا اینجا تمام شد؟ خب حالا شیخ تیر خلاص میزنه دیگه، میگه فهاز القاعده استصحاب که قاعدت البراءه رفع مالا یعلمون، باید بیاری روش کار کنی. ولی اشتقاق اخوک دینک فحتت لدینک، خب اینا چی هست؟ مسئله اصولی هست. میگه اینا نه، نظیر کی؟ قاعده نفی ضرر و حرج، اینا خود که قطعا قاعده فقهی هست. میگه همه جنسشون اینه که مستنبتن، مستادن، مستفادن، تمام شد. من القواعد الفرعیه المتعلقه به عمل المکلف. اینجا شیخ یه چیزی هم بهمون یاد داد، گفت اونیو که بهش میگن قاعده فقهیه فرقش با قاعده اصولی چیه؟ قاعده فقهیه جنسش فقهیه، جنسش ابزاری نیست، جنسش مستفاد و مستنبته. حالا ممکنه قاعده کلی باشه بر بیش از یک باب، ممکنه قاعده کلی در حد یک باب، ممکنه قاعده کلی در حد یک مسئله. آقا یه حق، ما یه چیزی درست میکنیم به نام حقیقت السجده، یه قاعده میشه برامون، بعد با حقیقت السجده میگیم تمام فروع مشکوکه بحث سجده رو که دلیل خواستم نداره استنباط میکنیم. میگه اشکال نداره تا برسیم به حکم کلی که تو رساله نوشته میشه، تا برسیم به حکم جزئی که متعلق به فعل زیده نه فعل ام. شیخ میگه جنس همه اینا میشه فقهی. جنس اصول چیه؟ به معونتها یستنبت، ابزاره. خب حالا اینجا یه کسی که انه اشکالی میکنه، دوستان خود این نعمه بعدن روش کار شده، خودش به عنوان یه مقیاس دیگه تو فرق قاعده فقهی اصل عملی خودشه نشون داده. یعنی این یه قولیه بعدن، حالا پیش شیخ به عنوان یه اشکاله، بعدن شده یه قول. چی؟ آقا مسئله اصولی مسئله ایست که ذیل او فرع اصولی پیدا بشه. مسئله فقهی، حتی قواعد فقهیه جهان شمول فقه، نمیشه ذیلش فرع اصولی پیدا بشه، چون جنسش مال فعل مکلفه، لذا نمیشه فرع اصولی ذیلش بیاد، فرع ابزاری ذیلش بیاد. پس کلما که رأینا اندراج فرع اصولی ذیل قاعدته نستکشف و انن رسمی شد، انن فهمیدیم که جنسش هم اصولی، قاعده معلوم شد. شیخ اعظم میگه خب باش، این مثال لازم میشه برات بزنیم آقا، همش خراب میشه. میگه قاعده نفی حرج. فقها چرا میان میگن که فحص و یأس تا حد علم لازم نیست؟ فحص از مخصص، فحص از قرائن، فحص از، چرا میگن لازم نیست؟ هر جا شبهات علم، هر جا ما میرسیم به فحص، که قصه فحص که میاد، میگن فحص تا حدی که اصل حرج پیش بیاد دیگه کفایت میکنه، بخاطر ارتباط دلیل لا حرج. حالا لا حرج قاعده فقهی یا قاعده اصولیه؟ قاعده فقهی. مسئله فحص از مخصص مسئله اصولی یا فقهی؟ مسئله اصولی. فحص در باب شبهات مسئله فقهی، شبهات غیر محصور و محصوره. اما مسئله فحص از مخصص چی؟ آقا داریم کتاب و داریم بحث حیض و نفاس کار میکنیم، الان یه عامی پیدا کردیم که کل دم کذا فهو حیضون، الا دنبال مخصصاتش داریم میگریم. مجتهد اصلا خودش که نمیخواد به این قانون عمل کنه که، اما میخواد فحص از مخصصش کنه. تا کی فحص از مخصصش کنه؟ میگم تا فعل خودش نیست. تا کی میخواد فحص از مخصص کنه؟ تا حد اصل حرج. بخونیم نعم، نعم تندرش. پس آقا این نعمه در واقع شد ضابط دومی برای تفکیک به قاعده فقهی از اصل عملی.
عدم
نه جنس ای عنوانی که میگید این انواعی تحتشه. یه بار عدم فحص تو شبهات غیر محصوره است، مثل لحم میته، او فقهیه. یه بار فحص از مخصص و قرینت و المجاز و ایناست، یه اصلا ربطی مقام عمل نداره، فحص زبان شناسی دیگه، استنباط. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ بخونیم. پس آقا گفتم این نعمه خودش ضابط دومیه. دوستان همینا بعدن شده یک ضابطه قول درس خارج پیدا کرده، زیرش حرفای اومده، الان اینجا دو خط اشاره شده. نه، تندرج و تحت هذه القاعده، این استثناء مسئلتون اصولیه، یجیز یا الاستصحاب، یه مسئله اصولی که توش تونستیم استصحاب جاری بکنیم، حتی اشکالی هم نداره، این سبب نمیشه استصحاب اصولی بشه. کما تندرج المسئلت الاصولیت و احیانا تحت عدلت نفی الحرم زارد و قاعده شد. تمام شد. خب حالا ضابطه سوم جانم مثلا، نه نه اختلافیه، مثلا فرض کنید خدمت شما عرض کنم، ما میرسیم به محضر با سعادت شما عرض کنم، ادله حجت خبر واحد، تو ادله حجت خبر واحد بعضی ها بعد از شک در حال راوی با استصحاب اندراج ادله، اندراج مسئله رو تحت ادله حجت خبر واحد درست میکنن، یا مثلا ذیل صحیح و عام، یا مثلا ذیل حقیقت شرعیه، قول زیاد داریم تو خیلی از ابواب، مثل اصالت عدم قرینه برابر کسانی که اصول عدمیه را از باب استصحاب حجت میکردن، خیلی جاهای اصول ممکنه ما قبول نداشته باشیم اما لقول اومدن با استصحاب درست کردن. خب آقا ضابطه دیگری، ضابطه چی؟ فرق قاعده فقهی و اصل عملی. گفتن آقا محضره بخونیم، یا کم خسته شدم خودم، یه گلو بید. ضابطه دیگه ای گفته شده، بازم این ضابطه به رسم نه بالحد، یعنی انن کشف میکنه نه لمنن، تنها ضابطه لمنی همون اولیه بود، نعمی که خوندیم رسمی بود، اینم رسمیه. قاعده به کارگیری، آقا قاعده اصولی قاعده ایه که به کارگیریش مال مجتهده، اما قاعده فقهی مقلد هم میتونه ازش استفاده کنه، الان لاحرج مقلد استفاده میکنه، الان مرجع تو رساله مینویسه آقا رفتی بالا نخل خرما تو گرمای تابستون روزه بودی، وقتی به حرج و مشقت افتادی افطار کن، تطبیق لا حرج رو خودش انجام میده رو فعل خودش، مشکل نداره. اما استصحاب چی؟ شبهات موضوعیه رو میذاریم کنار، شبهات حکمیه چی؟ گفتم میذاریم کنار که کسی اشکال نکنه، شبهات موضوعی رو ما خودمون هم گفتیم اصل عملی از قاعده فقه، اما در شبهات حکمیه چی؟ در شبهات حکمیه تشخیص این که یک مسئلهیه که ما فحص و یعز کردیم دلیل اجتهادی برش پیدا نشد، حالا شد مجرای قاعده استصحاب، کار فقیه. پس قاعده استصحاب اصل عملی، چون فقیه باید ازش استفاده کنه. اختصت قاعده الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه بالمجتهد، مقلد نمیتونه ازش استفاده کنه. بخونیم عبارت رو. نه جانم فعلا حد وسطمون حکمیه رو میگیره، تو عبارت الان اول مبهم داریم میگیم، من چون براءت خوندیده با استفاده از براءت تکمیل کردم مسئله رو، بله میگیم فقط حکمیه، چون از روز اول گفتیم موضوعیه ها رو همه رو بخوایم بدیم به فعل، نه شیخ اولش سریع چند بار اینو گفته، اینو گفتم که کسی اشکال نکنه، حالا شیخ هم به اینجاش اشکال نداره، چیز دیگه ای بخواد بگه. نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه، بله میشه گفت استصحاب فرعی نیست، اصولیه، فقهی نیست. چرا؟ به ان اجراءها، اجراء الاستصحاب، قاعده الاستصحاب فی موردها، مورد استصحاب چیه؟ اعنی صورت الشک فی بقاء الحكم الشرعی السابق، مثال که اجازه الماء المتغیر بعد زوال تغیره، این قاعده کلی نشو به موضوع خارجی ها کلیش، لا این مختصن به مجتهد و لیسه وظیفتن لل مقلد. ببین مثالی هم که زد کلی بود، یعنی اووردش شبه حکمیه، فهیه مما یحتاج الیه المجتهد فقط بلا ینفع للمقلد، نافع نیست برای مقلد این استصحاب ما، و هذا من خواص مسئله الاصولیه. ببین رسمی گفتیم یکی از مشخصات اینه که ما میگیم مسئله اصولیه. فان المسائل الاصوليه لما مهدت للاجتهاد والاستنباط الاحكام من الادله، چون اصول آمد که ما را آماده استنباط کند، اختص التكلم في مسائل اصول بالمستنبط ولا حظ لغير المستنبط. غير مستنبط يعني كي يعني مقلد فيها في المسائل اصوليه. دوستان عزیز، پس اینم شد یه ضابطه دیگه، جواب شد میذارم برای جلسه آینده ان شاء الله. و صل علی محمد و آل محمد. ببینید، یاد چیزی رو فراموش نکنید، نه اصول فرع فقه، ما تازه میخوایم اصول رو بشناسیم. قطعا هر چی رو که نتونیم